فصل هشتم. تولد رضا ما را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرد. این کودک موجب نهایت شادی و مسرت ما بود. اگر فرزندم دختر به دنیا می آمد به همین اندازه شاد می شدم، اما ولادت یک پسر برای همسرم تسکین خاطر را به خوشبختی می افزود. عشق و علاقه میان ما هماهنگی بیشتری یافت. حال که انتظار به پایان رسیده بود، امیدوارتر به آینده می نگریستیم. در چند هفته شاهد دگرگونی پادشاه بودم. او که خوددار بود و احساسات خود را کمتر ظاهر می کرد، به پسرش آشکارا عشق می ورزید. هنگامی که به رضا شیر می دادم، میان دو جلسه کار با سرعت خود را به ما می رساند. می خواست یقین پیدا کند که نوزاد به اندازه کافی شیر می خورد و قد و وزن او را از پرستارش می پرسید و به او توصیه می کرد که مواظب فلان میکروبی باشد که روزنامه ها از آن نام برده اند. پادشاه از من می پرسید چرا پاهای این بچه تا این اندازه لاغر و کمانی شکل است؟ این طبیعی است؟ مطمئنی؟ بعدها هنگامی که قد رضا از 183 سانتی متر گذشته بود، این خاطره را به یاد او آوردم. زندگی خانوادگی ما از این پس گرد وجود رضا میچرخید. رضایت و خوشحالی پادشاه و خودم را از دیدن نخستین قدم‌هایی که رضا در باغ کاخ برداشت به خاطر دارم. اغلب جمعه ها در صورت مناسب بودن هوا هر سه به ییلاق شمال شمیران می رفتیم. پادشاه با پسرش روی چمنها غلط می زد و برایش بازی های مختلف اختراع می نمود. از همان زمان آن دو مشترکاً به اتومبیل و هواپیما علاقه داشتند و به یاد دارم که شب هنگام بازگشت به تهران برای آرام کردن رضا می گفتم به زودی از جلوی سینما مولن روژ می گذاریم. پره های آسیای بادی جلوی سینما او را مجذوب خود می کرد و بعدها ملخ های هواپیما جایان را گرفت. در داخل قصر هم غالباً به باد بزنها خیره می شد و می گفت خواهش می کنم آن را بچرخان. پس از چندی نگران حرف زدن او شدیم، زیرا نمی توانست حرف ر را درست تلفظ کند. این مشکل برای پادشاه آینده که می بایست در جلسات عمومی سخنگوید مانعی به شمار می رفت. آیا نقصی طبیعی بود؟ ماها مجبورش می کردم بگوید رضا، دریا، درخت، تا بالاخره فهمیدم که او ر را با لهجه فرانسوی که از دایه خود آموخته تلفظ می کند. سپس متوجه شدیم که مانند پدر بزرگ والا مقابش چپ دست است. اما این شباهت به هیچ وجه پزشک شوهرم تیمسار عبدالکریم عیادی را راضی نمی کرد. این درست نیست که والا حضرت ولیعهد چپ دست باشند. باید او را وادار به ترک این عادت کرد و من می گفتم نه، هیچ اهمیتی ندارد. روزی که بخواهد سلام نظامی بدهد با دست راست سلام خواهد داد. اما پزشک قانع نمی شد و همسرم به این گفتگوی ما می خندید. پادشاه با وجود کار زیاد از همیشه شادتر و خندانتر بود و اما من چون هم ملکه و هم مادر بودم، چند بار در مهمانی‌های رسمی بدون جلب توجه زمانی کوتاه برای شیر دادن به پسرم غیبت می‌کردم و گاه این کار با لباس شب و نیمه تاج سلطنتی انجام می‌گرفت. نمی‌دانم چگونه زندگی روزانه خودمان را تعریف کنم. پادشاه صبح زود از خواب برمی‌خاست و در حال صرف صبحانه روزنامه‌های ایرانی و خارجی را مرور می‌کرد و گزارش‌هایی را که در کیفی قفل شده نزد او می‌آوردند می‌خواند. هنگام نهار دیگر بار یکدیگر را می‌دیدیم. این دیدارها که در آغاز زندگی مشترکمان نوعی استراحت دلپذیر محسوب می‌شد، اندک اندک مبدل به جلسات کار شده بود. هر روز سر ساعت 2 بعد از ظهر بدون کمترین وقفه به اهم اخبار گوش می داد. سپس قبل از آن که کار خود را از سر بگیرد زمان کوتاه استراحت می کرد. سر شب قبل از شام یک بار دیگر روزنامه ها را می خواند و بعد اندک زمانی به ورزش می پرداخت، هالتر یا وزنه. سپس پیش خدمت مخصوصش او را ماساژ می‌داد و آنگاه شام می‌خوردیم. سالها بعد هنگام ماساژ رضا و بعدها برادر و خواهرانش در کنار او دراز می‌کشیدند و پادشاه سر و پشت آنها را نوازش می‌کرد. دوشنبه شب‌ها مخصوص دیدارهای خانوادگی بود. از همان بعد به ورودم به کاخ سعی کردم به روابط پادشاه با خواهران و برادران و سایر افراد خانواده که مدت زمانی از هم گسیخته شده بود استحکام بخشم و همچنین رابطه ای میان پادشاه و خانواده خودم برقرار کنم. من همچون یک ایرانی واقعی به روابط خانوادگی و سنت ها احترام می گذارم و این کار موجب شده که سوء تفاهمات و بدخواهی ها را از ذهن خود دور کنم. روز جمعه به پذیرایی از دوستان اختصاص داشت. بدیهی است که گاه نیز شامهای رسمی به آن اضافه می شد. معهذا ارزش این لحظات خلوت را می دانستیم. گاه پادشاه می گفت برنامه روزت را برایم تعریف کن. بعضی اوقات آنچه برای او تعریف می کردم از اهمیت چندانی برخوردار نبود، اما نظر به این که در آن دوره مشغول سازمان دادن به دفترم بودم، اتفاقات عجیب و غریبی پیش می آمد که صحبت درباره آنها خالی از تفریح نبود. گذشته از آن، من اصلا از تعریف داستانها و توصیف وقایع روزانه به تفصیل لذت می برم و در کودکی سر پسر داییم رضا را با تعریف قصه های خود می بردم. او همین که از پرگویی های من خسته می شد فرار را برقرار ترجیح می داد. صحنه هایی را به یاد دارم که در پی او دویده مجبورش می کردم به گفته های من گوش دهد. اما برای همسرم این کار هرگز کسالت آور نبود. حرف های من در این دوره او را شدیداً به خنده می انداخت. گفتگوهای روزانه ام را برای او تعریف می کردم و گاه حکایاتی را که شنیده بودم به آن می افزودم. شبهای من غالباً با دیدن یک فیلم پایان می یافت. در زیرزمین کاخ یک سالن سینما وجود داشت. همسرم عاشق چارلی چاپلین، لورر و هاردی و یا جری لوئیس و باب هوپ بود. او با دیدن حرکات چارلی چاپلین از ته دل می خندید و هیچ واقعه دیگری او را این چنین به خنده نمی انداخت. او مانند کودکی از خنده به خود می پیچید و من خوشحال بودم که با کاری که بردوش داشت در این فضای کوچک فرصتی برای رهایی از مشکلات روزانه می یافت. من از خنده او بیش از بازی هنرپیشگان فیلم که هرگز تأثیر چندانی بر من نمی گذاشتند لذت می بردم. در جوانی دوستانم از بی‌تفاوتی من در حالی که خودشان از دیدن فیلم‌های فکاهی از خنده ریسه می‌رفتند در تعجب می‌ماندند. تنها کسانی که تا به امروز موجب خنده من شده‌اند عبارتند از لوی دوفونس، بیل کازبی، مل بروکسل، ارحام صدر، پرویز صیاد و شاباجی خانم. پادشاه و من از فیلم‌های جنگی و تاریخی نیز به خاطر جنبه‌های قهرمانی بعضی از شخصیت‌ها خوشمان می‌آمد. پس از گذشت سال‌های سخت 1330 آینده سیاسی مملکت از نظر همسرم امیدوار کننده بود. اقتصاد ایران پس از ملی شدن نفت به یمن یافتن راه حلی برای صادرات نفت رو به شکوفایی می‌رفت. دولت می توانست برای نخستین بار درآمد ثروت‌های زیرزمینی را برای توسعه مملکت به کار اندازد. پادشاه با هیجان در این باره با من صحبت می کرد و از اینکه برای رسیدن به این نتیجه 20 سال مبارزه کرده بود تأسف می خورد. اما این بار به هدف نزدیک بودیم. هرگز بعد از دوران رضاشاه ایران این چنین رو به آبادانی نبود. میان سالهای 1330 تا 1340 ساختمان نخستین سدها، شبکه‌های آبیاری و کارخانه‌های برق هیدرولیک و الکتریک و کارخانه‌های کود شیمیایی آغاز شده بود. سه برابر کردن شبکه راه آهن، آسفالت کردن 5000 کیلومتر جاده و احداث 30000 کیلومتر جاده فرعی شروع شده بود. یک لوله نفت سراسری به طول 2400 کیلومتر نیز آغاز به کار کرد. پادشاه گمان می برد که به زودی خواهد توانست انقلاب آرامی را که مملکت را از عقب ماندگی خارج کند آغاز نماید. او از زمان تحصیل در سوئیس به فکر این انقلاب بود. نخستین مرحله این انقلاب طبیعتاً اصلاحات ارضی بود که موانع بیشماری در راه حصول به آن وجود داشت. در سال 1330 پادشاه متوجه شد که دیگر ادامه نظام ارباب رعیتی در حالی که دهقانان با دشواری بسیار زندگی می کردند امکان پذیر نیست و به همین جهت املاک خود را برای توزیع میان زارعین به دولت واگذار کرد و در سال 1334 بانک اعتبارات کشاورزی به همین منظور تأسیس شد. 200,000 هکتار زمین دولتی میان 42,000 دهقان توزیع گردید. این فقط آغاز کار بود، اما مخالفت بزرگ مالکان و گروهی از روحانیون را در پی داشت. مبارزه با روحانیت شیعه که بر مردم نفوذ بسیار داشت کار آسانی نبود. پادشاه نیز از این موضوع آگاه بود، ولی در ضمن اعتقاد داشت که رسیدن به ترقی و دموکراسی که آرزویش بود مستلزم تغییر طرز تفکر مردم است و این امر هم بعدی دیگر از ابعاد انقلابی بود که در نظر داشت. او معتقد بود که موفقیت در این راه بستگی به جلب اعتماد اکثریت ایرانیان دارد و در آغاز سال 1340 احساس می کردم که اعتماد مردم را به دست آورده است. شور و هیجانی که با تولد ولیعهد پدید آمده بود اعتقاد او را در این زمینه راسخ‌تر کرد. روز 19 مهر ماه 1340 برای یک سفر رسمی 3 روزه به سوی فرانسه پرواز کردیم. ژنرال دوگل مورد تحسین و ستایش همسرم بود. به اعتقاد او در میان همه سران دول ژنرال دوگل مظهر و نمونه عالی یک رهبر بزرگ بود. وطن پرستی سرسخت، بصیر و روشنبین. پادشاه درباره سفر دوگل به تهران در خاطرات خود چنین می نویسد: هنگامی که ژنرال دوگل در راه مسافرت به مسکو در سال 1322 برابر با 1943 به تهران آمد، من پادشاهی جوان بودم و از همان نخستین لحظه دیدار مجذوب شخصیت استثنایی این مرد بزرگ شدم. هنگامی که دوگل از فرانسه سخن می گفت، من همه آمال و آرزوهای خود را درباره وطنم در سخنان او باز می یافتم. هدف او تجدید استقلال و عظمت فرانسه در داخل و خارج بود. او از آرمانهایش با فصاحت و بلاغت و صراحت سخن می گفت و من نیز احساس می کردم که آرزو و امیدهای مشابهی برای ایران دارم. پاسخ به تاریخ صفحه 206. بنابراین دیدار مجدد ژنرال دوگل از دورانی که همسرم خود را برای ایجاد تغییرات اساسی در مملکت آماده می کرد جنبه سمبولیک به خود می گرفت، خصوصا که از این پس میان آن دو احترام متقابل به وجود آمده بود. ژنرال دوگل کوشش هایی را که در راه پیشرفت ایران انجام می گرفت ارج می نهاد و تا زمان مرگش همواره از پادشاه پشتیبانی کرد. بعدها هنگامی که انقلاب اسلامی موجب نابودی ده ها سال ترقی و توسعه شده بود، پسر او دریادار فیلیپ دوگل با قرار دادن عکس پادشاه در کنار خود هنگام یک مصاحبه تلویزیونی با ظرافت بسیار روابط میان دوگل و پادشاه را یادآور شد. من از او سپاسگزارم، زیرا همدلی خود را با ما زمانی آشکار ساخت که کمتر کسی جرأت ابراز عقیده‌اش را داشت. اما من بی صبرانه انتظار دیدار مجدد پاریس را داشتم. قبل از ورودم به فرانسه مطبوعات به تفصیل درباره من نوشته بودند: محصل جوانی که 2 سال پیش فرانسه را ترک کرده امروز مادر جوانی است که با عنوان ملکه ایران به فرانسه باز می‌گردد. از افسانه پریان که بگذریم، واقعیت آن بود که من بار دیگر از محبت عده کثیری از فرانسویان برخوردار شدم. ژنرال دوگل و بانو در کنار تشریفات رسمی مرا چون فرزندی پذیرا شدند و با این کار احساس مرا در مورد محبت فرانسویان نسبت به خودم تقویت کردند. سالها بعد شنیدم که ژنرال دوگل در جواب این سوال که میان همسران رؤسای دول چه کسی را ترجیح می‌دهید گفته بود فرح و ژاکلین کندی. ژاکلین کندی هم زیباست ولی شیطنت فرح وجهی خاص به او می‌بخشد. هنگامی که ژنرال دوگل و پادشاه مشغول مذاکره بودند، خانم دوگل مرا به بازدید کاخ الیزه برد و آندر مار رو که هرگز نوشتش را روی صفحه اول کتابم فراموش نمی کنم، مرا در بازدید از چند موزه پاریس همراهی کرد. دیدار مجدد نصرالله انتظام، سفیر ایران در پاریس، که در سال 1338 طی ضیافتی که با آن اشاره کردم با او آشنا شدم نیز خوشحالم کرد. مقامات فرانسوی خواسته بودند بازدید ما از فرانسه همزمان با افتتاح نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در پاریس انجام گیرد. از لحظات فراموش نشدنی این سفر زمانی بود که پادشاه علاقه خود را به فرهنگ و تمدن ایرانی با یادآوری خاطره ای از پدرش بیان کرد. هرگز کسی به اندازه پدر من به مملکت خود اعتقاد نداشت. او آنچنان به وطن خود عشق می‌ورزید که یقین داشت فرهنگ ایرانی از همه جهت بر فرهنگ‌های دیگر ترجیح دارد، هرچند که به ظاهر این علاقه او به میراث فرهنگی ایران با تجددخواهی منافات داشت، اما هیچ کس به اندازه او در راه اصلاحات و تجدد مملکت خود کوشش نکرده است. او می‌خواست آداب و رسوم قدیمی را که تضادی با ترقی ندارد حفظ نماید، اما در ضمن پذیرفته بود که تمامیت ارضی مملکت و خوشبختی ملت نیازمند پیروی از روش‌های پیشرفته غربی است. نطفه انقلاب آرامی که پادشاه در مد نظر داشت در همین جملات خلاصه می‌شد و همینطور موانع متعددی که میبایست برای رسیدن به این هدف از سر راه برداشته شود. هیچ کس در صحت این مطلب تردید نداشت و من این جمله ادوارد سابلیه، سرمقال نویس روزنامه لوموند، را به خاطر می آورم که با لحنی که گفته های دوگل را به یاد می آورد نوشت: کشوری که یونانی ها را مغلوب کرده با قدرت روم در افتاده، از قتل و غارت مغولان رهایی یافته، امپراتوری عثمانی را از مرزهای خود دور نگه داشته و در موردی بی همتا در تاریخ معاصر توانسته استان از دست رفته آذربایجان را از چنگال ارتش سرخ برهاند، نمیتواند ترسی از آینده داشته باشد. 6 ماه بعد در ایالات متحده آمریکا شاهد استقبالی کاملا متفاوت بودیم. ما از سوی کندی، رئیس جمهوری آمریکا که به تازگی انتخاب شده بود، برای بازدید از آن کشور دعوت شدیم و من از رفتن به این سفر بسیار خوشحال بودم و مشتاق شناختن آمریکا. همسرم که در آذر ماه 1338 پذیرای آیزنهاور رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ایران بود، تصمیم داشت در این سفر از اهداف جانشین او با خبر شود و زمینه روابطی را که برای اقتصاد ما اهمیت بسیار داشت فراهم آورد. پادشاه اصولاً با جمهوری خواهان نزدیکی بیشتری داشت تا دموکرات ها، اما تردید نداشت که می تواند کندی را متقاعد کند که سیاست درستی در پیش گرفته است. خانواده کندی ما را با گرمی پذیرفتند و ژاکلین کندی با رفتاری خودمانی مرا به بازدید کاخ سپید برد و من هنوز گردش آن روز را در باغ، در حالی که ژاکلین کندی پسرش جان جان را با کالسکه گردش می‌داد، به خاطر دارم. در آن زمان تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در آمریکا به سر می‌بردند و با اینکه بسیاری از آنها بورسیه دولت بودند، به مخالفین سلطنت پیوسته و تظاهراتی راه انداختند. من از تظاهرات و شعارهای علیه شاه طی این سفر خاطره تلخ دارم. آنها در همه جا حضور داشتند و حتی گاه در چند متری ما، به طوری که همسرم مجبور بود با صدای بلند صحبت کند. ما از صبح تا شام صدای فریادشان را حتی زیر پنجره محل اقامتمان می شنیدیم. دائما مجبور بودم استرابم را خصوصا در حضور خبرنگاران پنهان کنم، اما در دلم طوفانی برپا بود. من اعتراضات دانشجویان را می شنیدم. بدیهیست راهی دراز در پیش داشتیم، ولی اقدامات بسیاری نیز انجام گرفته بود. اتفاقا وجود این جوانان دانشجو که غالبا هزینه تحصیلاتشان به عهده دولتی بود که خارش می شمردند، خود دلیل زنده‌ای بر این پیشرفت‌ها بود. آنها متوجه این مطلب نبودند که ما در گذشته چه بودیم و مملکت قبل از آن که رضا شاه زمام امور را به دست گیرد در چه فقری به سر می برد. آنها راهی را که آمریکا در طول زمان برای رسیدن به رفاه و دموکراسی پیموده در نظر نداشتند. در هر حال از نخستین سفرم به آمریکا خاطره‌ای دردناک برایم به جای مانده. چند سال بعد از همراهی همسرم در سفر رسمی دیگری به آمریکا خودداری کردم. من که در آن زمان روزی 10-12 ساعت برای رفاه هموطنانم کار می‌کردم، به او گفتم اگر قرار باشد باز هم مورد توهین قرار گیرم، فکر می‌کنم ماندنم در تهران ضروری تر است. بدیهی است در آن زمان هرگز فکر نمی‌کردم که 24 سال بعد همین تظاهر کنندگان زیر پنجره‌های بیمارستان نیویورک با صدایی بلند مرگ همسرم را که با بیماری در جدال بود آرزو کنند. محاذا این رویدادهای ناگوار نبایستی خاطره استقبال مردم آمریکا و برخی بازدیدهای جالب توجه چون موزه متروپولیتن، بازدید از کارگاه ساختمان مرکز فرهنگی لینکلن و یا استودیوهای هالیوود را از یاد ببرند. در یکی از استودیوهای هالیوود ضیافت نهاری به افتخار ما داده شد که در آن هنرپیشگان سرشناس چون گری گوریپک، ردا سکلتون، دانی کی، جینجر راجرز و جورج کودور حضور داشتند. چند ملاقات مهم دیگر نیز در این سفر برای ما پیش آمد، از جمله ملاقات با والت دیسنی. او در این ملاقات تعدادی از طرح‌های خود را توسط ما به رضا هدیه کرد. طی همین سفر بود که با لیندن جانسون، معاون ریاست جمهوری آشنا شدیم. همسر جانسون و دختر او تا به امروز از دوستان من به شمار می آیند. در آن زمان که هنوز به زبان انگلیسی تسلط نداشتم، به زحمت می توانستم صحبت جانسون را با لهجه غلیظ تگزاسی دنبال کنم. سپس به کالیفرنیا رفتیم و در آنجا بود که متوجه شدم تا چه حد آمریکایی ها می توانند رفتاری گرم و صمیمانه داشته باشند، و این موضوع آرامش را به من بازگرداند. در همین سال 1341، یعنی درست هنگامی که دانشجویان در واشنگتن علیه پادشاه تظاهرات می کردند، او 6 ماده اصلاحات اساسی خود را زیر عنوان انقلاب سفید اعلام کرد. کلمه سفید به این جهت به کار برده شده بود که هدف از انقلاب تبدیل ایران به کشوری مدرن بود، بدون آن که قطره خون به زمین ریخته شود. بدیهی است در سرآغاز این برنامه اصلاحات ارضی قرار داشت، اصلاحاتی که مورد درخواست دهقانان بود و بزرگ مالکان از آن بیم داشتند. همانطور که قبلا نیز اشاره کردم، علارغم اصرارهای پادشاه، این بزرگ مالکان از تقسیم زمینهای خود میان دهقانان خودداری کرده بودند و در میانه قرن بیستم هنوز 95% زمین‌های قابل کشت در اختیار چند بزرگ مالک قرار داشت، در حالی که دهقانان ما بی‌شباهت به برده‌های قرون وسطای اروپا نبودند. ادامه این وضع ممکن نبود. از این پس طبق قانون بزرگ مالکان می‌توانستند فقط 1 ده در اختیار داشته باشند و می‌بایست بقیه املاک خود را برای توزیع میان زارعین به دولت بفروشند. 2 سال بعد از تصویب قانون اصلاحات ارضی، 8200 دهکده از 18000 دهکده‌ای که مشمول این قانون میشد میان 300000 خانواده روستایی تقسیم شد. این اقدامات علارغم مخالفت شدید روحانیون ادامه یافت. بعداً در این باره توضیحات بیشتری خواهم داد. دومین اصل انقلاب سفید خصوصی کردن مؤسسات و کارخانه‌های دولتی بود. برای تأمین هزینه اصلاحات ارضی قرار بران شد که بعضی از مؤسسات تولیدی دولت به بخش خصوصی منتقل شوند. پادشاه گمان می کرد که ایرانیان ثروتمند و خصوصاً بزرگ مالکین ثروت خود را در این مؤسسات سرمایه گذاری خواهند کرد. این سرمایه گذاری انجام گرفت، منتها با کندی بسیار و نخبگان اقتصادی ایران علاقه چندانی به کوشش‌های تجددخواهانه پادشاه نشان ندادند. اصل سوم عبارت بود از ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، عملی که مکمل اصلاحات ارضی به شمار می‌رفت. اصل چهارم سهیم شدن کارگران در منافع کارخانه‌ها بود. 20% از سهام کارخانه‌ها به کارگران و کارمندان اختصاص یافت. اصل پنجم که اشکالات فراوان ایجاد کرد، عبارت بود از تجدید نظر اساسی در قانون انتخابات به منظور اعطای حقوق کامل برابری سیاسی به زنان. اما بخشی از روحانیت رادیکال و تاریک‌اندیش فوراً به مخالفت برخاست. در سال 1314 رضا شاه که خواهان برابری حقوق زنان و مردان بود، با کشف حجاب خشم آنها را برانگیخته بود. اما آنچه موجب تشدید این مخالفت شد، برداشتن چادر از سر زنان به وسیله پلیس بود. باید اضافه کرد که رضا شاه در پیروی از سیاست تجددخواهی خود دستور داده بود که همسر و دخترانش بدون حجاب در مجالس حضور یابند. هدف از اصل پنجم به هیچ وجه تعدی به عفت عمومی نبود، بلکه نشانی بود از احترام به مقام زن. سرانجام آنها از مزایای حقوق کامل یک شهروند برخوردار شدند. درباره حجاب باید بگویم که همسرم از مدت‌ها پیش قانون منع حجاب را لغو کرده و زنان را در استفاده از چادر آزاد گذاشته بود. و بالاخره اصل ششم که برای توسعه ایران اهمیت بسیار داشت، عبارت بود از ایجاد سپاه دانش به منظور سوادآموزی و اشاعه فرهنگ در روستاها. این سپاه از مشمولین دیپلمه تشکیل می‌شد و هدف آن با سواد کردن روستایان بود. باید به خاطر آورد که در آغاز سالهای 1340 حدود 70% مردم ایران سواد خواندن و نوشتن نداشتند. چگونه می توانستیم این عقب ماندگی را جبران کنیم در حالی که تعداد آموزگاران به زحمت کفاف نیازمندی های مردم شهرنشین را می کرد؟ اندیشه بهره گیری از جوانان مشمول ابتکاری بود که نظر دنیا را به خود جلب کرد. با این کار ایران می توانست تا 25 سال بعد عملاً بر مشکل بیسوادی فائق آید. در پی این موفقیت پادشاه تصمیم گرفت که این روش را در زمینه‌های دیگر نیز به کار بندد و به این ترتیب در سال 1343 سپاه بهداشت با شرکت فارغ التحصیلان دندان پزشکی و طب تشکیل شد. وظیفه آنها انجام خدمات اولیه پزشکی و خصوصاً آموزش اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها بود. سپس سپاه ترویج و آبادانی که می‌بایست به روستایان روش‌های جدید تولید کشاورزی را بیاموزد به وجود آمد. این سپاهیان لباسی متحدالشکل به تن داشتند و قبل از رفتن به روستاها تعلیمات خاصی می‌دیدند. پادشاه، دولت و همه مسئولین از مشکلاتی که در راه اجرای اصلاحات وجود داشت آگاه بودند. ما در این باره با یکدیگر زیاد صحبت می کردیم و من در درون خود از همسری مردی که با چنین جرأت و روشنبینی به مملکت خود خدمت می کرد افتخار می کردم. من او را تحسین می کردم و می دیدم که در حال نوشتن صفحات اساسی تاریخ ایران است و یقین داشتم که به مسائل با دیدی درست می نگرد و در راه پیشرفت مملکت از هیچ نوع فداکاری دریغ نمی نماید. این حس غرور با خوشبختی دیگری همراه بود. من در انتظار فرزند دومی بودم که تولدش برای اسفند ماه پیش بینی می شد. در آن دوران زندگی شاد و پرثمری را می گذراندم و احساس می کردم در کنار پادشاهی مهربان، مقتدر و نظر بلند زندگی می کنم و میان زندگی عمومی و خصوصیم تعادلی کامل برقرار است. همینطور هم بود، چنان که در طول یکی از سفرهایی که به جنوب ایران می کردیم به او گفتم من خودم را یک سرباز انقلاب می دانم. همسرم مایل بود از طریق رفراندوم نظر مردم را درباره این اصول جویا شود. استفاده از رفراندوم که به عنوان ابزاری سیاسی در دموکراسی‌های مدرن به کار گرفته می‌شد، نشانی از ورود ما به دوره جدید بود. تجدد خواهی آمرانه رضا شاه برای خروج سریع مملکت از عقب ماندگی دوران سلطنت سلسله قاجار اجتناب ناپذیر بود. ما از این پس وارد دورانی می‌شدیم که آگاهی از نظر شهروندان برای زمامداران ضروری به نظر می رسید. متاسفانه روزگار به او امان نداد راهی را که در پیش داشت به پایان برساند. رضا خان پدرش افسر بود. در سال 1257 در آلاشت مازندران به دنیا آمد و در 14 سالگی وارد تیپ قزاق شد. خصوصیات اخلاقی و نیروی اراده او از همان ابتدا تعجب افسران روس و انگلیس را که در آغاز قرن در ایران برای به دست آوردن قدرت رقابت می کردند برانگیخته بود. در سال 1298 رضاخان با درجه سرهنگی در برابر بلشویک ها که می خواستند ایالات شمالی و خصوصا گیلان را ضمیمه شوروی کنند به مبارزه پرداخت. اما ایران رو به نابسامانی می رفت. قدرت مرکزی عملاً وجود نداشت. سرشناسان و راهزنان ایالات را میان خود تقسیم کرده بودند و قدرت قضایی در اختیار روحانیت قرار داشت. این وضع برای رضاخان میهن پرست دلخراش بود. احمد شاه آخرین پادشاه سلسله قاجار او را به وزارت جنگ منصوب کرد. او در این سمت قبل از آن که قدرت خود را به تمامی مملکت گسترش دهد به تجدید سازمان ارتش پرداخت. اما احمد شاه که در آن زمان اغلب اوقات خود را در اروپا می گذراند به هیچ وجه تمایلی به کسب قدرتی که وزیر جنگ در اختیارش می گذاشت نداشت. هر بار به ایران نیامده به اروپا باز می گشت. در همین دوران مصطفی کمال آتاتورک کوشش داشت در ترکیه کشور همسایه ما یک دولت قوی و متجدد تأسیس کند. رضا خان با نظر تحسین به او مینگریست و در زمانی کوتاه میان آن دو پیوندهای دوستی و احترام برقرار شد. آتاتورک بدون تردید برای این افسر قزاق که به مقام فرماندهی قوا رسیده بود سرمشق به شمار می رفت. در یک چنین شرایطی بود که مجلس مؤسسان سلطنت را به رضاخان تفویض کرد و رضاشاه پهلوی در مجلس شورای ملی در تاریخ 9 آبان ماه 1304 سوگند یاد کرد. رضاخان شخصا مایل به تأسیس جمهوری بود ولی با فشار روحانیت سلطنت را پذیرفت، چرا که در آن زمان سلطنت و روحانیت دو پایه استوار جامعه ایرانی محسوب می شدند. رضا شاه به محض رسیدن به سلطنت نام سمبولیک پهلوی را که نام زبان و خط 250 قبل از میلاد مسیح بود بر خاندان خود نهاد. ما ایجاد وحدت ایران را مدیون این مرد استثنایی هستیم. مردی که به روی زمین می‌خوابید، 5 صبح بیدار می‌شد و متملقین را دوست نداشت. من از بعضی از اقدامات او یاد کرده‌ام، خصوصاً راه آهن سرتاسری ایران. همچنین او بود که آموزش ابتدایی را اجباری کرد، بر تعداد بیمارستان‌ها افزود، دانشگاه را تأسیس کرد و نخستین دانشجویان بورسیه ایرانی را به اروپا فرستاد. مهدی بازرگان که بعد از انقلاب به نخست وزیری رسید از جمله این دانشجویان بود. رضا شاه دادگستری جدید را پایه‌گذاری کرد و هم در آن زمان بود که ایران مانند کشورهای بزرگ دموکراتیک دارای قوانین مدنی و جزایی شد. این اقدامات موجب شد که روحانیت نه تنها یکی از مبانی قدرت بلکه بخشی از درآمدهای خود را از دست بدهد. در زمان سلطنت او 90% روحانیون مقامات قضایی و پایگاه اجتماعی خود را از دست دادند و بدیهی است که نارضایتی خود را ابراز داشتند و از آن پس با همه اصلاحات به طور مستمر مخالفت کردند. سرسلسله خاندان پهلوی به اسلام معتقد بود، ولی همانطور که همسرم می گفت او دیندارتر از آن بود که در امور جزئی و روزانه به پروردگار متوسل شود. درباره این مرد استثنایی داستانهای بسیار بر سر زبانها بود که همه از خصوصیات اخلاقی و قدرت اراده و نفرت او از تملق‌گویی و چابلوسی حکایت می کرد. می گویند طی سفری به گیلان مرد جوانی به سوی او دوید، تعظیمی کرد و تقاضا نمود به نگهبانی حرم امام رضا منصوب شود، فقط به این دلیل که نگهبانان حرم مزدی بالا و کاری کم زحمت داشتند. رضا شاه چهره خود را به سوی همراهان برگرداند و گفت این مرد را دستگیر کنید و فوراً به خدمت سربازی بفرستید. یک بار دیگر در بازدید از کارگاه ساختمانی یکی از قصرها در برابر گچبری که مشغول طراحی سر شیری بر گچ سقف بود ایستاد و گفت چشم شیرت که چپه. کارگر در جواب گفت تو هم اگر یک چنین باری روی دوشت بود چپ می شدی. حکایت کردند که رضا شاه به شدت خندید و دستور داد کار بهتری به او بدهند. انقلاب سفید ادامه اصلاحاتی بود که از 40 سال پیش رضا شاه با قدرت و توانایی بسیار آغاز کرده بود. پادشاه برای اینکه به اجرای سیاست خود تسلط داشته باشد و از هر نوع بحران اجتماعی اجتناب کند، اسدالله علم را که از نزدیکان مورد اعتمادش بود به ریاست دولت برگزید. او اهل بیرجند و متعلق به خانواده اشرافی بود و از سیاست برکنار، اما روحیات ایرانی زمان خود را به خوبی می شناخت و از نادرترین اشخاصی بود که هرگز حقیقت را از پادشاه پنهان نمی کرد. در آستانه یک مبارزه بزرگ داشتن همراهان روشنبین و سختگیر اهمیت بسیار دارد. اسدالله علم بعداً به وزارت دربار منصوب شد و تا پایان زندگی خود، یعنی سال 1357 که در اثر بیماری سرطان درگذشت، در کنار پادشاه و من باقی ماند.